آخه عبد بری ای یار مینات بردار خود شوی آخه خود عبد بری ای گل خود نیمه شو گل
بی وفا ای گل کشفه نبه جونم به حاصل و نکار که خوش خونم گل اسکلام رنی باید زیدم نه بای باید زیدم نه
آسمون آخه ای اری گره جونم بارونه نم نم گل بیه بی تا دی کل گره جونم واقع سموغم بای واقع سموغم فطار ناته بالوشنی جونم شوزه بگاله تار نزار جونم انگش نمر زنگات ایزه بچاله بی وفا ای گل تشبه نبه جونم به حاصلم نکوی خوش خونم بل از کلام ردی بوی از دلم نه
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
مشهد مقدس میزبان دلدادگانی است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سر داده شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیان از این گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی 20 تا 22 آبان ماه 1404
مشهد مقدس.
با شما دوستان عزیز شنوندگان یار و همراه میشه لحظات قشنگی رو ساخت، خاطرات درخشانی که ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است بیش از اون چه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
رسانه ها چگونه ما رو متقاعد می کنن؟ در پیدای پنهان امروز از کشف تکنیک های پنهان اقناع در رسانه پرده بر می داریم. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. هموطنان عزیزم، مردم سرزمین ایران، سلام. هر جایی که هستید آرزو می کنم تندرست باشید و سلامت. ازتون دعوت می کنم که میز نقد رو بشنوید و با ما همراه باشید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و گفتگو میکنم با جناب آقای عماد ایمانی، فعال فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، پیرامون اقناع شناسی در رسانه ها. سلام و خیر مقدم، خوش اومدین.
عرض سلام و احترام، بسیار متشکرم از دعوت بنده به برنامه خوبتون و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و اینکه در خدمت.
خیلی ممنونم، متشکرم از قبول دعوت. آقای ایمانی، لطفاً اصلاً از اقناع شروع کنیم و اقناع چی هست و در واقع بعد بپردازیم به اینکه حالا انواعش چیه اینا و در ادامه با هم همراه باشیم.
خواهش میکنم. عرض به خدمتون که خب این بحث مفصل و گسترده‌ایه، اما به طور کلی من سعی میکنم یک سری توضیحاتی رو خدمتتون عرض کنم که حالا بتونیم روش یه سری موارد رو تحلیل و بررسی کنیم. در به قول معروف بعضی از حالا منابع یا موارد اقناشناسی در بحث فضای رسانه‌ای به مطالعه و تحلیل روش‌ها و تکنیک‌های اغنا و همچنین بحث تأثیرگذاریش بر مخاطبان از به خدمتتون تعریف شده. حالا از طریق محتوای رسانه‌ای هستش که اون موضوع رو میخوان بهش اشاره کنن و در به قول معروف حالت از به خدمتتون حالا پیشرفته‌تر و در پله بعدی به بررسی چگونگی تأثیرگذاری پیام‌ها، تصاویر، محتوای رسانه‌ای بر افکار عمومی دلالت داره.
بله متشکرم. از اصول روانشناختی این رسانه‌ها بگید لطفاً.
عرض به خدمتتون بحث حالا اقناشناسی عرض کردم چون خیلی گسترده هست، حالا تو بعد روانشناسی و روانشناختی حالا یه سری موارد داره که خب 5 تا کلید اصلی، یعنی 5 جزء کلید اصلی داره، از جمله پیام هست، فرستنده اون پیام هست، مخاطب، رسانه و زمینه. من یه توضیحی کوتاه از هر کدوم از این 5 جزء و کلید اصلی رو عرض میکنم خدمتون. منظور از بحث پیام محتوای اصلی هستش که اون شخص فرستنده قصد داره به مخاطبش منتقل کنه، مثل پیام‌هایی که حالا شما می‌بینید، بحث پیام‌های تبلیغاتی هستش که با تکنیک‌ها و ترفندهای مختلفی داره ساخته میشه و عرض به خدمتتون منتقل می‌کنه یک پیامی رو به مخاطب. پس حالا میتونه یک رسانه تبلیغ کننده باشه، میتونه داخل یک همایش، سمینار، کنفرانس یا یک سخنران باشه که میخواد چیزی رو از به خدمتتون منتقل کنه، یا حتی میتونه شامل بحث فقط یک سری اطلاعات درباره یک موضوع یا از به خدمتتون محصول باشه و یک سری احساسات رو حتی بتونه القا کنه یا یک سری احساسات رو فقط منتقل کنه.
بله.
بحث فرستنده رو داریم که فرد یا اون نهاد یا حالا اون سازمانی هستش که اون پیام رو تولید میکنه و بعد انتشار میده، یعنی به اصطلاح اعتبار و نفوذی که اون فرستنده پیام داره میتونه تأثیر بسیار زیادی تو اقنای مخاطب داشته باشه که حالا گروه هدف و اون مخاطب چه هست. به قول معروف اگر جوامع دانشجویی هستن، دانشجویان هستن از به خدمتون، یا نه صنف خاصی مد نظر نیست و افراد معمول در جامعه هستن. بحث خود مخاطب رو داریم که خب حالا به هر حال افرادی که اون پیام به آنها ارسال میشه یه سری ویژگی هایی دارن، از جمله حالا ویژگی های دموگرافیک دارن، ویژگی های فرهنگی دارن و ویژگی های روانشناختی دارن که خب اون تمام این اجزا به هر حال چون با هم و پیوسته هست باعث میشه که بر نحوه دریافت و تفسیر اون پیام از دیدگاه مخاطب تأثیر بذاره. به هر حال هر شخصی شما میبینید که اون پیامی که حالا منتقل میشه، هر شخصی از دید خودش و از افکار خودش و از دریچه نگاه خودش به اون موضوع توجه میکنه و برداشتی که شاید خودش دوست داشته باشه رو از اون موضوع دریافت کنه. حالا صرف نظر از این که اون برداشت صحیحی باشه یا برداشت به هر حال اشتباهی باشه، بحث رسانه است که حالا اون رسانه به چه صورت داره این پیام رو از طریق حالا پلتفرم خاصی یا هر چه که در اون فعالیت داره منتقل میکنه. حالا اگر کانال های حالا دست یا صفحاتی هستن در فضای مجازی از به خدمتتون، حالا یا تلویزیون باشه، رادیو باشه، بحث خود حالا کمک گرفتن از سیستم های رایانه‌ای و اینترنت باشه، که باز اونجا هم ما همین مطلب رو از لحاظ بعد روانشناختی میبینیم که نوع رسانه‌ای که داره تولید میکنه اون پیام رو در اقناع اون معنا و مفهوم اون موضوع خیلی مهم و تاثیرگذاره، که خب الان با توجه به فضای امروز جهان و جوامع امروزی در خط مقدم این قضیه بحث همون فضای مجازی قرار داره و همچنین عرض به خدمتون زمینه هست. زمینه که به عنوان 5 کلید هست، زمینه هم بسیار بسیار مهمه در بحث اقناع. اینکه شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بُعدهای دیگه میان دخالت میکنن در اون معنا و مفهوم و اون زمانی که داره اون پیام رو شما میخواین به قول معروف تولید کنین و داره به مخاطب منتقل میشه، خیلی مهمه که این زمینه میتونه بر نحوه پذیرش از جانب مخاطب تاثیرگذار باشه.
بله خیلی متشکرم. اما از مخاطب گفتین توی صحبتاتون، ما معمولا در اقناع رسانه‌ای از تکنیک‌های متداولی هم استفاده می‌کنیم، مثل حالا ایجاد احساسات، فوریت، استفاده از متخصصان، داستانگویی و غیره، تا بخوایم اون مخاطب رو با خودمون همراه و همسو کنیم. در مورد اینها بگید و خواهش می‌کنم به مزایا و معایب اقناع هم بپردازید.
بله حتما. عرض به خدمتون، تکنیک های اقناع، تکنیک هایی که بسیار مهمتر هست و من خدمتون عرض می کنم که شاخص هستن، استفاده از احساسات هست که به عنوان اولین مورد در امور حالا بحث به قول معروف فضای مجازی خیلی مطرح میشه، به این صورت که خب حالا اون شخصی که اون پیام رو تولید میکنه از این تکنیک استفاده میکنه، یک سری احساساتی مانند ترس، شادی یا حالا همدلی از به خدمتون رو استفاده میکنه برای جلب توجه و تأثیرگذاری عمیق‌تر بر مخاطبینش. از به خدمتتون که خب دیدیم ما توی بحث حالا حتی مثل یک محصول، من میخوام مثال براتون بزنم، یک محصولی رو از به خدمتون، یک خودرویی باشه، محصولی مثل یک خودرو رو خب به هر حال شرکت‌های مختلف میان تبلیغش رو انجام میدن، اما اگر دقت کرده باشین بعضی از شرکت‌ها میان به طور خاص یک ویژگی رو پیدا میکنن و اون ویژگی داخلش از همین بحث استفاده از احساسات به قول معروف مخاطب هست که داخلش میان بهره برداری میکنن. مثال از میکنم، اون خودرو حالا شاید سرعت خیلی خاصی رو به قول معروف داره، یا 0 تا 100 خاصی رو طی میکنه، یا حالا حتی یک ویژگی خاصی داشته باشه، یک آپشن خاصی داشته باشه، با توجه به اینکه داخل فضای مجازی اول خب یک سری به قول معروف افرادی هستن که در اون مجموعه تولید کننده اون پیام، خب وظیفه‌شون این هستش که اول بیان اون به قول معروف احساسات به قول معروف مخاطب مقابلشون رو بسنجن که اون شخص از لحاظ بحث بوده روانی و احساسی در چه مرحله‌ایه و در چه به قول معروف فازی قرار داره، که اینها هم بتونن اون پیام رو همواز با اون چیزی که به قول معروف مخاطبشون هست بسازن، تولید کنن و بعد داخل ذهن مخاطب جا بندازن. بعد از به خدمتتون، من بعد حالا ماجرا که میریم جلوتر یه مقداری تخصصی تر میشه، بحث استدلالات میاد وسط، که استدلال منطقی از به خدمتتون باز اولویت انواع استدلال هایی هستش که در این فضا قرار میگیره. و بخوام یه توضیح کوتاهی خدمتون عرض کنم، برمیگرده به این که شخص به چه صورت، شخص تولید کننده اون پیام رو عرض میکنه و صادر کننده پیام به چه صورت باید عمل کنه و یک استدلالی رو بیاره پشت اون پیامش که به صورت خیلی گسترده تر و خیلی آسان تر بخواد به قول معروف در ذهن مخاطب جای بگیره و مخاطب با اون یک به قول معروف حس شاید آرامش، راحتی یا همدلی داشته باشه و گاد خاصی نگیره. از به خدمتتون، بحث استفاده از اعتبار هست.
بله.
اینجای مطلب باز برمیگرده به این که شخصی که داره اون پیام رو ارسال میکنه، حالا شاید یک شخص دیگه ای که پیام رو تولید کرده لزوماً اون شخصی که پیام رو داره منتشر میکنه و ارسالش میکنه به مخاطب عامی خودش نباشه.
بله.
اینجا افرادی که حالا اون پیام رو تولید کردن در تمام حوزه های مختلف ترجیح میدن شخصی این پیام رو منتشر کنه و به مخاطبش ارسال کنه که از مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخورداره در اون گروه هدفش، در اون طیف عرض به خدمتتون هدفش، که خب اونم باز بر اساس سن و سال، فرهنگ، قومیت، نژاد و حتی صنفی که شخص داخلش فعالیت داره، یا به هر حال دانشجویان باشن یا اصناف مثل دوستانی که بازاری هستن یا افرادی که به اصطلاح در تجارت حالا فعالیت دارن، بر اساس اون انتخاب میکنن.
بله.
و عرض به خدمتتون، بعد از اعتبار آخرین چیزی که حالا مهم هست بحث تکراره. تکرار هم به معنای بمباران اطلاعاتیه، حالا در بعضی از موارد بهش اشاره میشه، به این معنی که وقتی شما یک پیامی رو میخواین ارسال کنین که پیام درست، صحیح و واقعی هست، نباید مبنا رو به این بذارین که حالا چون پیامتون پیام صحیح، واضح و درستی هست و صادقانه دارین اون پیام رو منتشر میکنید، همون یک بار کافیه، به قول معروف کافی هست چون پیام درستی هست، چون صادقانه دارین صحبت میکنین، همون یک بار کافیه. خیر، اینطور نیست. بحث بمباران اطلاعاتی و بحث تکرار برای تقویت اون پیام و افزایش احتمال پذیرشش از نگاه مخاطب خیلی اینجا میتونه مهم باشه.
خیلی متشکرم. با توجه به توضیحاتی که دادین، آیا ما اقناع موفق هم دارین؟ اگه که پاسختون مثبته، لطفاً یه راهکاری هم برای در واقع راهکار عملی شناخت این کمپین های اقناع رو خاصه در رسانه بهش اشاره کنین و بفرمایین.
عرض به خدمتتون، خب من الان چیزی که در حال حاضر خیلی همین که الان این سوال رو شما مطرح فرمودید من به ذهنم رسید، بحث همون فرهنگ سازی در بستن کمربند ایمنی بود که شما خودتون میدیدید که چندین سال از پلتفرم های مختلف، از ارگان های سازمان های مختلف تبلیغش میشد که به قول معروف برای مزیتش برای در حقیقت جان خود به اصطلاح رانندگان بود و سرنشینان، ولی خب اوایل خب مورد پذیرش به اون صورت قرار نمی گرفت. خب عزیزانی که حالا اومدن راهکار دادن، تکنیک‌های مختلفی رو به کار گرفتن، از جمله بحث حالا هیجانات، بحث کنترل هیجانات، بحث ریسک و بحث خطرپذیری اون مورد و اون کار و بحث احساسات افراد و خب تکنیک‌هایی که شما می‌بینید در سال‌های گذشته به قول معروف در طول سالیان بود که انجام و اجرا می‌شد، یه مقداری زمان بود اما نتیجه داد. نکته‌ای که وجود داره بحث من همین بحث زمان هست که ما نمیتونیم یک نسخه بپیشیم برای تمام موضوعات و موارد. بعضی از موضوعات و موارد نیازمند سالیان سال کار کردن هستن، مخصوصا در حوزه فرهنگ اجتماعی، اما بعضی از موارد خیلی ممکنه خیلی در زمان و بازه کوتاه‌تری جواب خودش رو بده و تو بحث همین بحث به قول معروف کمربند بستن کمربند ایمنی خودش رو نشون داد که میدیدین از بحث ساخت انیمیشن های مختلف در دوران گذشته این اتفاق افتاد تا بحث اون ماکت هایی که از خودروهای راهنمای رانندگی و کنترل سرعت در خیابان ها و بزرگراه ها شما میدیدین که نصب میشد و تمام اینها با هم به صورت ترکیبی بود که پاسخ مثبت داد و جوابی که ازش گرفته شد مناسب بود تا اینجا رسیدیم.
به مدارس کشیده شد، بخش همیاران پلیس و اینها رو ما داشتیم که بیشتر میتونست در واقع حتی فرزند یک خانواده رو هم دخیل کنه در این مورد.
دقیقاً بحث مینو کلمتون بحث مشارکت خیلی مهم بود که در این تکنیک از مشارکت خود افراد و مخاطب هم استفاده شد به وسیله بحث همون همیاران پلیس و فرزندان خانواده ها که فرمودین، خیلی بله. مؤثر و خیلی هم جالب بود.
بله متشکرم. اما این اقناع شناسی و در واقع اقناع سازی رو در رسانه به چه صورت میبینید و اینکه چه هدفی دارن؟ این کلا شکل گیری اقناع در واقع هدفش چی هست؟
عرض به خدمتتون که من میخوام یه نتیجه گیری کلی داشته باشم که اصلا به چه صورت هست و حالا به چه درد ما میخوره این قضیه و این تکنیک. در رسانه خب به ما کمک میکنه که من مخاطب این رو بفهمم که چگونه اون رسانه ها میتونن بر افکار و رفتارهای ما تأثیر بذارن. در جایگاه اول این کمک رو میکنه به ما که آشنا بشیم اصلا با اون تکنیک ها و با اون روش هایی که میتونه بر افکار من به عنوان یک مخاطب عام تأثیر بذاره. عرض به خدمتتون و همچنین ابزارهای مؤثری که برای تحلیل محتوای رسانه‌ای و تأثیرات اون مورد و اون موضوع بر کل جامعه، عموم جامعه به قول معروف هست و استفاده میشه رو عرض به خدمتتون متوجه بشیم. و همچنین خب حالا این دانش میتونه تو زمینه‌های مختلفی هم باشه. به قول معروف میتونه زمینه‌هایی مثل بحث تبلیغات سیاسی باشه، تبلیغات آموزشی باشه، بحث ارتباطات باشه، ارتباطات دو جزء از یک جامعه که در تقابل حالا با هم هستن، مثل بحث تولید کننده و مصرف کننده. و عرض به خدمتتون که حالا در حالت کلی هم بخوام خدمتتون عرض کنم، باز از لحاظ اون ابزارهای قدرتمندی که ما داریم، شاید از این ور قضیه هم ما باید از این طیف و از این دید و از این نگاه هم باید یه مقدار وارد بشیم که اصلا آیا به قول معروف اون پیام و اون به قول گفتنی کلیات ساختار و شاکله اون پیام آیا باید اصلا منتشر بشه و آیا باید مورد پذیرش، یعنی از دید من تولید کننده و ارسال کننده پیام و اقناع کننده، آیا باید انتظار این رو داشته باشم که 100% جامعه یا اصلا اکثریت جامعه بپذیرن اون رو، یا نه من باید وایسم یک مقداری تمرکز کنم که من چه پیامی رو دارم ارسال میکنم و آیا این پیام اصلا پیام صحیح هست و از طرفی آیا تکنیکی که من دارم استفاده میکنم تکنیک به جایی هست و در شرایط فعلی جامعه حالا عرض کردم شرایط مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی جامعه شرایط خوبی هست برای اینکه و مساعد هست برای اینکه من بتونم اون پیامم رو برسونم یا نه، بگذارم برای زمان مناسب تری.
بله متشکرم. به تکنیک ها اشاره کردین، اینکه ما در رسانه هامون چقدر نقش اقناع سازیمون برامون پررنگ و مهمه، چقدر به خودمون به عنوان مخاطب اون فرصت فکر کردن رو میدیم که حالا در برابر این اقناع عجولانه تصمیم نگیریم و به تبع آسیب هم نبینیم.
بله عرض به خدمتتون، حالا چیزی که تجربه بنده هست داخل فعالیت هایی که انجام دادم در حوزه فرهنگ اجتماعی، من این رو بینه میبینم که در بعضی مواقع یک سری پیام هایی که منتشر شده و به مخاطب ارسال شده، حالا مخاطب عامه یا خاصه، شاید دچار یک سری اشکالاتی بوده یا به قول معروف یک سری حالا کامنت هایی داشته، اما خود مخاطب خیلی بهش توجه نکرده. یعنی به این معنی که من مخاطب اون پیام رو تنها چون فلان شخص شاخص یا فلان به قول معروف حالا فعال فضای مجازی یا فعال رسانه‌ای یا هر کدام از عزیزانی که در هر حوزه فعالیت میکنن اون پیام رو منتقل کرده و منتشر، من قبول کردم اون پیام رو، یعنی بدون اینکه من بدونم استدلالی که عرض کردم در مطالب قبل، استدلالی که حالا خیلی مهم هست،
بله،
چه استدلالی پشت اون پیام هست و چه منطقی پشت اون پیام هست، من پذیرفتم اون رو. در این قسمت خب اینجا نقش کارشناسان و مشاوران رسانه‌ای خیلی پررنگ‌تر میشه.
بله.
به این معنی که اگر شما به عنوان سورس و پایه و اساس و بیس و مبنای یک پیام میخواین چیزی رو به مخاطب برسانید و در ذهنش جا بندازید، میایید از مشاوران رسانه‌ای استفاده میکنید. اونجا این عزیزان نقششون این هست که ابتدای امر باید یک افکار سنجی کنن و بعد عموم جامعه رو بسنجن از طیف‌های مختلف و بعد از این سنجش‌ها و پایش‌ها تصمیم بگیرن که اول این پیام آیا پیام مناسبی هست و دوم آیا زمان مناسبی هست برای منتشر کردن و سال این پیام به مخاطب و سوم آیا شخص مناسبی هست برای این مسئله، که در بعضی موارد من خودم به شخص احساس میکنم اون چیزی که خودم دنبال کردم و داخل فعالیت های خودم بوده، من احساس میکنم شاید در بعضی موارد به این موضوع یک مقدار کم لطفی شده از نظر اینکه از مشاوران رسانه‌ای در طیف های مختلف
بله.
استفاده بشه در بالای هر موضوعی.
بله، همونطور که میدونین ما رسانه‌های مختلفی اهم از مکتوب تا شنیداری داریم و حالا تصویری و غیره. تکنیک یا روش اقناع در این رسانه‌ها چطور هست؟
از به خدمتتون، تکنیک یا روشی که حالا وجود داره باز برمیگرده به اون پلتفرمی که ما می‌خوایم اون پیام رو از اون پلتفرم مد نظر منتشر کنیم. بحث حالا رادیو تلویزیون، خب به هر حال اون عقبه‌ای که داره و اون قدمتی که داره، دوستان همگی خب این اطلاع رو دارن که به چه صورت داره عمل میکنه و به چه موردهایی میپردازه، اما بحث من بیشتر برمیگرده به تکنیک هایی که داخل فضای مجازی هست، چون الان به هر حال یک مقداری جدیدتر هست و قدمتی کمتری داره و از اونجایی که زندگی الان در جوامع، تمام جوامعی که در جهان هستن، سرعت بالایی گرفته و یک مقداری خودتون میبینید که به هر حال مخصوصا دوستانی که در نسل جدید حالا هستن، یک مقداری خب شاید سرعتشون بیشتر از دوستانی باشه که در نسل‌های قبلی در اون زمان اوج هیجانات خودشون بودن قرار دارن.
بله.
و به همین دلیل که این سرعت هست و این به قول معروف اون هیجاناتی که هست، تکنیک‌های مختلفی هست. باید تو بحث فضای مجازی بیشتر تمرکز بشه و تکنیک‌هایی که در فضای مجازی من دارم می‌بینم، میان از یک موجی به هر حال ممکنه استفاده کنن، میان از یک موجی استفاده میکنن که اون پیامشون رو برسونن و همراه میشن با اون موج، بعضی از تولید کنندگان پیام و اون تفکر و اون ایده. اینجا باز برمیگرده به همون جایگاه مشاوران رسانه‌ای و بعضن اصلا نهادها و تشکلها، انجوها یا حتی فعالانی که در بین مردم و عموم جامعه هستند، که کمک کنن به شناخت بهتر این موضوع، که آیا موضوع تحقیق کنن، بررسی کنن که آیا موضوع صادق هست یا خیر، و اگر موضوع شفاف، صادق و صحیح و درستی هست، کمک کنن به جا افتادن اون موضوع، و اگر نه موضوع اشتباهی هست، باز وظیفه اون عزیزان همین هست که بیان از طریق بستری که در اختیار دارن در فضای مجازی یا حتی در رادیو تلویزیون، بیان کمک کنن به این که یک به قول معروف تفکر درست و دقیقی منتقل بشه به مردم، نه اینکه یک حالا فکر تفکری حالا یک ایده اشتباهی به مردم غالب بله. بشه.
متشکرم. اما به عنوان آخرین سوال، از شناختی که فرمودین برسیم به مقابله، اینکه راهکارهای مقابله با تکنیک‌های اقناع ویژه در مورد رسانه‌ها چیه؟ آیا روشی برای خنثی‌سازی این اقناع‌سازی وجود داره یا خیر؟
عرض به خدمتتون، خب تو بحث مقابله که فرمودین، باز ما دو بخش کلی داریم که خیلی مهمه برای این بحث مقابله، که بخش مزایا و معایبش هست. من خیلی تون و سریع حالا سعی میکنم عرض کنم خدمتون و راحت بشم. از جمله زنده باشین. از جمله مزایاش، خب بحث تاثیرگذاری قوی هستش که همه میدونن که مزایای روش‌ها و تکنیک‌های اقناع‌شناسیه که میتونه به طور مؤثر افکار و رفتارهای مخاطبان رو تحت تاثیر خودش قرار بده. حالا بیاد مخاطب رو به عمل یا تغییر نگرش سوق بده. بعد افزایش آگاهیه. اینجا باز ما همون چیزی که عرض کردم خدمتتون، با استفاده از تکنیک‌های اقناع میتوان اطلاعاتی رو حالا به مخاطب ارسال کرد و در موضوعات مختلف شخص رو آگاه کرد و یا نه به گمراهی کشون. بحث تشویق به عمل هست که خب اونجا هم ما با میتونیم با مشارکت دادن فرد، همون چیزی که شما در اوایل فرمایشاتتون فرمودین، بحث پلیس پلیس و بحث همیاران پلیس، این اتفاق افتاد، مشارکت مخاطب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. بحث تنوع در روش هاست و ارتباط مؤثر. معایبش باز برمیگرده به اون، ما برمیگردیم و یه فلش بک میزنیم به اون چیزی که قبلا صحبت شد، بحث معایبه. اینجا در رسانه ما چند تا معایب کلی رو بخوام خدمتتون عرض کنم که در مقابل بحث اقناع قرار داره. یکیش استفاده نادرسته، یعنی اولینش استفاده نادرسته که میتواند همین بحث اقناع شناسی به عنوان ابزاری برای فریب یا دستکاری مخاطب استفاده بشه، که حالا میتونه منجر به تصمیم گیری های نادرست در ادامه‌ای که یا در ادامه ماجرایی که ما اون پیام رو دریافت کردیم، یک سری سلسله تصمیم گیری هایی انجام بشه از سمت مخاطبین که کاملا به قول معروف برعکس جریانی هستش که جریان صحیح و درست بوده. بحث کاهش انتقاد پذیری هم دقیقا یکی از معایبیه که داره خودش رو نشون میده در این حوزه، به این معنی که خب وقتی مخاطب میاد تحت تاثیر تکنیک های اقناع قرار میگیره، اونجا ممکنه که قدرت انتقاد و تحلیل خودش رو به اینا از دست بده. یعنی شخص میاد قدرت تحلیل، منطق و انتقادش رو میذاره کنار به خاطر اینکه اون شخصی که داره اون پیام رو منتقل میکنه شاید قبلا انسانی بوده که انسان به هر حال حالا مورد قبول و مقبولی بوده، و خب از اونجایی هم که به هر حال ما همیشه میگیم میزان حال افراد هست و اون چیزی که در حال حاضر قرار داره مبنوعات باشه که ببینیم اون انسانی که انسان درستی بوده و پیامی که داره صادر میکنه، بعد از این که ما به قول معروف روی اون پیام تمرکز کردیم، تحلیل کردیم، پیام درستی بود، میپذیریمش. اما اینجا اتفاقی که میفته، میان حالا از این تکنیک استفاده میکنن، شخص درستی، اما پیام اشتباه و نادرستیه و پیامیه که ممکنه مخاطب رو به بیراهه بکشونه. این رو خیلی باید دقت کرد، مخصوصا تو بحث فضای مجازی.
بله.
عرض به خدمتتون و خیلی سریع دو سه مورد انتهایی رو بگم. بحث تأثیرات هستش که ما باز برمیگردیم به این که تأثیرات بعضیاش کوتاه مدتن، بعضیاش بلند مدتن، و خب همه تولید کنندگان پیام دنبال این هستن که بیشترین تأثیر رو با بلندترین طول مدت پیام، به قول معروف زمانی، این پیام رو ارسال کنن، که خب اینجا باز برمیگردیم به بحث رعایت اخلاقیات و بحث انسانیت در موضوع که بحث مسائل اخلاقیش هست. و به طور کلی بخوام من نتیجه گیری کنم، در رسانه بحث اقناع‌شناسی خب ابزار بسیار قدرتمندیه برای تاثیرگذاری بر افکار، رفتارها و دیگر مواردی که باید به مخاطب القا بشه. اما نکته‌ای که وجود داره، باید با احتیاط و بسیار با مسئولیت بالایی از این تکنیک ها استفاده بشه. و خب از این باب درک مزایا و معایبی که عرض کردم به ما کمک میکنه که اون شیوه درست، صحیح و اخلاقی ماجرا رو انتخاب کنیم.
بله. پس در درجه اول اون آگاهیه رو شما دقیقا. برای مخاطب، برای اینکه بتونه مقابله کنه با این اقناع سازی رسانه‌ای لازم میدونید. اما جنبندی من از این گفتگو که شناخت تکنیک های اقناع ما رو در برابر تاثیرپذیری ناخواسته مسئول می‌داره. خیلی ممنونم که تا این لحظه شنونده معمودی